ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. در یادبود قربانیان حملات اخیر در پایتخت دانمارک، هزاران تن در خیابانها شمع روشن کردند. همزمان با آتش‌بس شکننده در شرق اوکراین، سلاح‌های سنگین از منطقه خارج نشده است. و یونان میگوید برای دستیابی به توافق مالی با اتحادیه اروپا آماده است هر کاری بکند. عصر روز دوشنبه، هزاران تن در کوپنهاگ پایتخت دانمارک برای ادای احترام به دو قربانی حملات جمعه شب در این شهر با در دست داشتن شمع به خیابان‌ها آمدند. شمار شرکت کنندگان در این تجمع حدود 30,000 تن برابر شده است. هله تورنینگ نخست وزیر دانمارک خطاب جمعیت گفت: اتحاد همچنان احساسی قوی در دانمارک است و بر تمامی تهدیدها فائق خواهد آمد. در دو تیراندازی جداگانه که جمعه شب در کوپنهاگ روی داد، دو تن کشته شدند و مظنون این حملات نیز پس از درگیری با پلیس از پای درآمد. به رغم گذشت دو روز از شروع آتش‌بس جدید در شرق اوکراین، دو طرف یکدیگر را به نقض این آتش‌بس متهم می‌کنند و سلاح‌های سنگین نیز از منطقه خارج نشده است. دولت اوکراین می‌گوید تا زمانی که درگیری‌ها در اطراف شهر محاصره شده دبالتسف ادامه داشته باشد، سلاح‌های سنگین را عقب نخواهد برد. بنابر توافقنامه جدید آتش‌بس که به ابتکار چند کشور اروپایی ارائه شد، قرار بود دو طرف تا روز دوشنبه سلاح‌های سنگین را از منطقه درگیری عقب ببرند. از سوی دیگر، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه گفت وضعیت شکننده است و تضمینی نیست که اقدامات به نتیجه برسند. ساعتی پس از آنکه یونان پیشنهادهای جدید اتحادیه اروپا را رد کرد، وزیر دارایی این کشور اعلام کرد آتن آماده است برای دستیابی به توافق هر کاری بکند. مهلت بسته کمک‌های مالی که اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول در اختیار یونان قرار داده اند کمتر از دو هفته دیگر به انقضا می‌رسد و مذاکرات دو طرف روز دوشنبه به بن‌بست رسید. اتحادیه اروپا پیشنهاد داده است که یونان درخواست بکند این بسته 6 ماه دیگر تمدید شود، اما دولت یونان میگوید شرایط بازپرداخت بدهی ها باید تغییر کند. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول از سال 2010 میلادی بدین سو تا کنون 240 میلیارد یورو کمک مالی در اختیار یونان قرار دادند. خبرها رو با خبری از ایران ادامه میدیم. مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه دولت را موظف کرد که قیمت فراورده های نفتی را در سال آینده 5% افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تصویب بخش های مربوط به درآمد دولت در لایحه بودجه سال 94، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران را موظف کردند تا خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی را نوسازی کند و توسعه دهد. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، این شرکت همچنین موظف به تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین، ذخیره‌سازی و توزیع فراورده‌های نفتی شده است. در صورت تصویب نهایی این مصوبه مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان قانون اساسی، قیمت بنزین سهمیه‌ای از لیتری 700 تومان به 735 تومان و قیمت بنزین آزاد از لیتری 1000 تومان به 1050 تومان افزایش خواهد یافت. مسئولان ارشد دولت 11 خروج اقتصاد ایران را از رکود نزدیک می‌بینند، اما در کنار این خوشبینی، ارزیابی‌های بدبینانه‌ای هم در مورد چشم‌انداز نرخ رشد در ایران وجود دارد. فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از دیدگاه‌های مرکز کارشناسی و پژوهشی در مورد رشد اقتصادی در ایران گفته. فریدون خواوند در پاریس:
چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌المللی در مورد خروج اقتصاد ایران از رکود خوشبینی زیادی دیده نمیشه. برای اینکه بدونیم یک اقتصاد دچار رکود است یا برخوردار از رونق، از شاخصی استفاده می‌کنیم به نام تولید ناخالص داخلی، یا به زبان ساده ارزش تمام کالاها و خدماتی که طی مدت یک سال در یک کشور تولید میشه. اگر در کشوری این شاخص چند سال پی در پی بالا بره، درآمد سرانه مردم اون کشور با همون سرعت بیشتر میشه. این رشد جهشی رو ما در کشورهای مختلف دیدیم، به خصوص در آسیا. حساب کردن که ایران برای بیرون رفتن از مشکلات فعلی باید میانگین نرخ رشد سالانش برسه به 8%، اون هم طی مدت کم و بیش طولانی. متاسفانه کشور با این هدف فاصله زیادی داره. در تحقیقی که از طرف مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی انجام گرفته، گفته میشه که ظرفیت رشد تولید ناخالص داخلی ایران تا سال 1400 از 2.5% در سال بیشتر نخواهد بود و این برای کشوری مثل ایران به معنای تداوم رکود است. بانک جهانی هم نرخ رشد ایران رو در سال 2015 زیر 1% پیش بینی میکنه که میرسه به 1% در سال 2016 و کمی بالای 2% در سال 2017.
آقای خواهند، چرا ارزیابی ها در مورد چشمانداز نرخ رشد در ایران این همه بدبینانه است؟
دلیل اصلی این ارزیابی کاهش شدید سرمایه گذاری در ایران طی سالهای اخیر است. در تحقیقات انجام گرفته از طرف مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که چکیده اون در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران منتشر شده، گفته میشه که حتی بر پایه یک ارزیابی خوشبینانه، کشور در وضعیت فعلی برای دستیابی به نرخ رشد 3% به 7 سال زمان نیاز داره، تا سال 1400. این رو هم باید گفت که به دلیل سقوط درآمدهای نفتی کشور، امکانات دولت برای انجام سرمایه‌گذاری‌های عمرانی به شدت کم شده و این هم خودش یکی از عوامل رکود است.
آقای خواهند، با این حال شماری از نمایندگان محافل کسب و کار کشور از جمله محمد رضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت، میگن که در صورت رفع تحریم لوکوموتیو اقتصاد ایران دوباره به حرکت میفته. آیا میشه در این خوشبینی سهیم بود؟
تردیدی نیست که رفع تحریم خیلی از داده ها رو میتونه عوض بکنه، از جمله با فراهم آوردن زمینه ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور. ولی رشد دراز مدت امکان پذیر نخواهد بود مگر با انجام اصلاحات دامنه‌دار در ساختارهای اقتصادی کشور.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس که شنیدید. اما در اینجا اجازه بدید که یک توقفی بکنیم، کمی از صدای شما بشنویم، نظرات شما رو آگاه بشیم، برمیگردیم ادامه میدیم این بخش خبری رو.
بابا 5 سال گذشته از سال 88، سران فتنه کدوم فتنه؟ میتونید برای ما این رو توضیح بدین؟ ما که رأی دادیم، رأیمون رو میخواستیم چون تقلب شده بود. بعد 2-3 نفر آدم محق را گرفتین، زندونی کردین. فتنه کجا بود؟ از طرف ما اونایی که گرفتید یا شما که تقلب کردید؟ مشخص کنید تو جمهوری اسلامی فتنه از کدوم طرفه؟ آدم متقلب، آدمایی که گرفتین، یا اینکه ماها که رأیمون رو پس میخواستیم بگیریم؟
من میخواستم بگم که این همه مردم زنگ میزنن که بله کروبی رو آزاد کنین، میرحسین رو آزاد کنین و اینا. من میخوام ببینم مردم ما حافظهشون واقعا پاک شده؟ مگه این آقای موسوی 20 سال در دوران طلای امام که این همه کشتن از سران مملکت رو، این همه استاد دانشگاه، این همه انسان‌های فداکار و تندوس و مفید رو اعدام کردن، این همه غارت کردن خونه هاشونو، مثل صدر اسلام یادشون رفته که این آقای کروبی و خانومش سرپرست بنیاد شهید بودن و کلی بردن و خوردن. حالا چطوری شد یه دفعه اینا انقلابی شدن؟ و میخوام بگم که این آقایون و خانوم رهنورد زندانن، شکنجهشون میکنن.
من راننده تریلی هستم، از سیرجان تماس میگیرم. 33 سال سن دارم،
خدا رو شاهد میگیرم دارم شکم زن و بچه‌م رو به زور سیر میکنم. تموم این معادن اطراف سیرجان تعطیل شده و ماشینا رو اومدن با قسط دادن به مردم که حتی 1000 تومن قسطمو نمیتونیم بدیم. چه به حساب برسه دیگه حالا مثلا 4-5 میلیون بخوایم ما قسط بدیم. و من جوون دیگه تا کی بتونم مثلا پس انداز بکنم که 50 متر زمین توی هوا توی آپارتمان بخوام 200 میلیون پول بدم؟ از کجا جلوشم؟ برج 1000 تومن من پس انداز ندارم. بعد میخوام این روزا رو یادآور ملت ایرانی بکنم که آقا اون روزایی که یادتون میاد خمینی اومده بود که میگفت نمیدونم زمین مال خدا، زمین مال شماست، پول آب و برق و گاز یعنی چه، پول نفت یعنی چه. اون منده خدا 11 سال ملت حکومت کرد، چه گلی سر ما زد که دیگه ما ملت ایران میشینیم پای تلویزیون بازم گل اینا رو میخوریم، میریم به یک کلید کاغذی رای میدیم. یکم به خودمون بیایم، یکم واقعا به آیندهمون فکر بکنیم، ببینیم اینا دارن چی کار میکنن، چی به سر ملت دارن میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید به جمع شنوندگان رادیو فردا بپیوندید و نظرتون رو برای پیامگیری 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. اما در بخش بعدی خبری خواهید شنید سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید محمد رضا رحیمی 1,500,000,000 تومان رشوه گرفته است. جزئیات این خبر رو در بخش بعدی پی خواهیم گرفت. در اینجا از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های ملاقات رو بشنوید که آرش حسنی این برنامه رو تهیه کرده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دهه 60 خورشیدی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی شد، در دادگاه محاکمه و مدتی را زندانی بود. این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از طی شدن دوره محکومیتش در آن سالها توانست آزاد شود. مهدی جلیلی در تیر ماه سال 88 با هجوم ماموران اطلاعاتی و امنیتی به محل زندگیش در شهر مشهد بار دیگر بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. آقای جلیلی نزدیک به 1 سال را در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات شهر مشهد در بازداشت و زیر فشار بازجویی گذراند. آقای جلیلی نزدیک به 1 سال را در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات شهر مشهد گذراند. این فعال سیاسی در این دوره تحت بازجویی بود. سرانجام پرونده اتهامی مهدی جلیلی با اتهام اقدام علیه امنیت ملی به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی شهر مشهد ارسال شد و این هوادار سازمان مجاهدین خلق با اتهامات مندرج در پروندهش به تحمل 16 سال حبس محکوم شد. با درخواست تجدید نظرخواهی آقای جلیلی پرونده او برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر استان سپرده شد و حکم دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظرخواهی به 8 سال حبس کاهش یافت. این زندانی سیاسی و عقیدتی که دهه ششم زندگی خود را می‌گذراند، با وجود ابتلا به بیماری‌های گوناگون، روانه زندان وکیل‌آباد مشهد شد. آقای جلیلی در حالی دوره محکومیت خود را در زندان وکیل‌آباد مشهد می‌گذراند که بیش از 5 سال را بدون حتی 1 روز مرخصی در این زندان سپری کرد. او در آبان ماه سال 93 بدون آنکه در حکم محکومیت او زندان در تبعید قید شده باشد به یک باره به زندان شهر دریاز انتقال یافت. ابتدای ورود آقای جلیلی به زندان دریاز با ممنوع الملاقات شدن او همراه بود، اما پس از برطرف شدن ممنوع الملاقاتی او دوری راه مشهد تا دریاز امکان سفر هفتگی خانواده این زندانی سیاسی و عقیدتی به این شهر و ملاقات با آقای جلیلی را دشوار ساخته است. مهدی جلیلی دوره محکومیت 8 ساله خود را در زندان دریاز در حالی سپری می کند که امکانات بهداشتی و درمانی این زندان پاسخگوی بیماری های این زندانی سالمند نیست.